أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 65 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام قسمت در احتجاج آمده عصر رو اگر خانم کمیجانی میتوانن بخوانن.
سلام
علیکم. اجازه بدین خانم کمیجانی بخوانند، بعد به سوالات برمیگردیم اگه سوالی هست. بفرمایید خانم.
سلام. استاد رفت برنامه پدر یه دفعه سر رسید، پدر مهمون ناخوانده اومد، به خاطر نتونستم پاسخ شما باشم، ببخشید.
خواهش می‌کنم. الان میتونین؟
الان بله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و در احتجاج آمده هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات یافت، علی علیه السلام قرآن را جمع کرد و آن را نزد مهاجرین و انصار برد و بر آنان عرضه کرد، زیرا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را به این کار وصیت فرموده بود. پس چون ابوبکر آن را گشود، در اولین صفحه‌ای که باز کرد رسوایی‌های قوم آشکار شد. عمر برآشفت و گفت ای علی، آن را بازگردان که ما را به آن نیازی نیست. پس حضرت امیر علیه السلام آن را گرفت و رفت. آنگاه زید ابن ثابت را که قاری قرآن بود احضار کردند. عمر به او گفت علی علیه السلام قرآن را نوشته بود آورد، ولی در آن رسوایی‌های مهاجرین و انصار بود و ما نظرمان بر این است که قرآن را جمع کنیم و فضیحت‌های مهاجرین و انصار را از آن بیاندازیم. زید رأی موافق داد، ولی گفت اگر من قرآن را آنطور که شما می‌خواهید جمع کردن و بعد از آن علی علیه السلام قرآن خودش را آشکار کرد، آیا زحمت‌های شما هدر نمی‌رود؟ عمر گفت چاره‌ای جز این نیست که او را بکشیم.
جالب برای خودم اینه که چرا این سوال ازش
کردین؟ پس حیله‌ای به کار بردن تا به دست خالد ابن ولی آن حضرت را بکشند، ولی نتوانستند. و چون عمر به خلافت رسید، از علی علیه السلام خواست آن قرآن را بیاورد تا میان خودشان آن را تحریف کنند. به آن حضرت گفت یا ابل حسن، خوب بود قرآنی که نزد ابی بکر آوردی، حالا بیاورید تا بران اجتماع کنیم. علی علیه السلام فرمود حیهات، هیچ راهی به سوی آن نیست. من در آن موقع آن را آوردم تا حجت بر شما تمام کرده روز قیامت نگویید ما از این قرآن غافل بودیم، یا به من نگویید که تو آن را نیاوردی. البته قرآنی که نزد من است جز پاکیزگان و اوصیا از فرزندان من هیچ کس به آن نمییابد. عمر گفت آیا وقت معینی برای آشکار ساختن این قرآن هست؟ فرمود آری، هنگامی که حضرت مهدی از فرزندان ما قیام کند آن را ظاهر نماید و مردم بر آن وامی دارد، پس سنت بر آن جاری می‌گردد. میگویم
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. خب توجه کنیم به نکته های این نقل. یکی از نکته هایی که داره این بحث است که ظاهرا در اولین در واقع مواجهه با این کتاب، یعنی همون صفحه اولی که به تعبیر این نقل گشوده شده است، مطالبی آمده که متخلف اول را خوش نیامده است و این جالبه. یعنی اینجوری نیست که حالا بریم جلوتر ببینیم شاید تو قرآن یه مطلب یا همون صفحه اول، حالا هرچه در ابتدای صفحه بوده باشه، از همون صفحه اول تفاوت قرآن امیرالمؤمنین با قرآنی که مکتب خلفا دوست دارند که به اصطلاح در دست مردم باشه و مردم بخوانند، تفاوتش آشکار بود. این یک نکته. نکته دوم، زید ابن ثابت که نزد پیروان مکتب خلفا جایگاه ویژه‌ای داره، شاید مثلا رادیو قرآن یا رادیو تلاوت که برای مثلا امثال عبدالباسط و اینها طلب رحمت میکنند و طلب خیر میکنند، شاید در بعضی از مجامع دانشگاهی یا حوزوی هم برای زید ابن ثابت طلب خیر و رحمت کنند. حالا سوال، ما الان نمیخوایم برای کسی بهشت و جهنم تعیین کنیم، نمیخوایم بگیم که خلاصه هیچ کسی هیچ خیری، مثلا این کسانی که نام بریم هیچ خیری مثلا از اونها صادر نشده است، نه، ولی میخوام بگیم اگه یه نفری آمد یه قرآنی نوشت و جمع آوری کرد که این قرآن رو جوری جمع آوری کرد که ابوبکر بپسندد نه خدا، و بعد هی ما از او تجلیل کنیم، بله بگیم جناب زید ابن ثابت، جناب زید ابن ثابت، و ممکنه حالا یه کار خیلی هم تو زندگیش کرده باشه، ما الان زندگی او رو نمیخوایم بررسی بکنیم، ما میخوایم بگیم صرف این که یه نفری یه کاری انجام داد که یا با میل ما خوش آمد چون ما قرآن دوستیم، یا با طبع ما خوش آمد چون قرائت قرآن را دوست داریم، لزوماً برای او بهره‌ای برای قیامتش، برای برزخش، برای بهشتش نیست. یعنی نباید دادم گول بخوره به راحتی که فلانی که این جمله رو گفت یا حتی جمعیت ها، فرض کنید همه مردم طلب رحمت کردن برای زید ابن ثابت، همه رفتن مثلا تشییع جنازه زید ابن ثابت، کسی بخواد به حق عمل بکنه باید ببینه این واقعا در قیامت چه وضعی داره. مطابق روایتی که اول جلسه زهرا خانم خوندن براتون، برای کسانی که تشریف داشتن، حضرت فرمودن دنیا با ملاکای دنیایی مردم رو میسنجه ولی آخرت با ملاکای آخرتی میسنجه. تو ملاک دنیایی زید ابن ثابت ممکنه خیلی مثلا الان سر قبرش هم برن، حالا مثال میذارم نمیخوام بگم، ممکنه بارگاهش هم خیلی مثلا مفصل باشه، ولی قیامتی نگاه بکنید بدبخت دو سر است. قرآن جمع کرده باشد با فرض صحت این گزارشات تاریخی دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم این گزارشات نیست، میخوام روی کرد رو به شماها بدم، یعنی میخوام بگم حالا یه جایی یه نفر من گفت نه زید نبوده امر بوده، میگم هر کی بوده، اگر کسی قرآنی جمع آوری کرد که این قرآن قرآن خدا و رسولش نیست، حالا قرآن باشه جمع آوری کرده باشه. نکته بعدی، عمر گفت چاره ای جز این نیست که او را بکشیم و از او راحت شویم، لعنت الله علیه، نیت قتل امیر المومنون رو داشتند و باز هم در اینجا بروز پیدا کرد. پس حیله‌ای به کار بردند تا به دست خالد ابن ولید آن حضرت را بکشند ولی نتوانستند. به نظر میرسد که اکثر بزرگواران راجع به خالد ابن ولید مطلب بسیار ندانند، ممکن است چند جمله ای راجب او بدونن، ممکنه گاهی بعضی ها یه روایتی یه نکته ای راجب او شنیده باشن یا خوانده باشن، ولی گمان میکنم اکثر ما خالد ابن ولید را نمیشناسیم. اگر اجازه بفرمایید چند نکته ای راجب خالد ابن ولید هم به شما بگوییم، انشالله دل امیر المؤمنین با مرور این بحث های تاریخی و این نکته های روایی راجب دشمنان اهل بیت علیهم السلام شاد شود. پس در ذیل این روایت داریم چند تا نکته از خالد ابن ولید میگوییم. نکته یک، در روز آخر ربیع الثانی خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی به اسفل السافلین وارد شد. مغیره مخزومی. عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عباس در بیان ماجرای حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میگه قنفذ رفت و به ابوبکر خبر داد. عمر غضبناک از جای خود برخاست و خالد ابن ولید و قنفذ را صدا کرد و به آنان دستور داد تا هیزم و آتش با خود بیاورند و خود به طرف در منزل امیرالمؤمنین علیه السلام رفت. کتاب سلیم این ماجرا رو نقل کرد. نقل بعدی، سومین نکته، عبدالله ابن عباس در ماجرای حمله به خانه از زهرا سلام الله علیها میگه عمر کمک خواست. فارسل عمرو یستغیث فاقبل الناس حتی دخل الدار. مردم رو به خانه امیرالمومنین آوردند و داخل شدند و سل خالد ابن الولید از سیف لیزرب فاطمه علیه السلام. خالد ابن ولید در اون گیرودار شمشیرش رو از غلاف در آورد تا حضرت زهرا سلام الله علیها رو با شمشیر بزند. امیر المؤمنین علیه السلام با شمشیر به خالد حمله کردند، حضرت را قسم داد خالد، بنابراین امیر المؤمنین علیه السلام دست نگه داشته. وقت اگر دلهاتون خوب سوخت با اون سوزش دل، اللهم لعن خالد ابن الولید، نقل بعدی، عبدالله ابن عباس در ماجرای حمله به خانه از زهرا سلام الله علیها و بعدش اون بیعتی که از امیرالمؤمنین گرفتند به زور در مسجد نقل میکنه، میگه عمر گفت ای علی بیا بیعت کن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اگر بیعت نکنم چه میکنی؟ عمر گفت در این صورت به خدا قسم گردنت را میزنم. گفت اذن والله نظرب و عنقک. حضرت فرمودن ای پسر سحاک، صاد هی دو چشم، به خدا قسم دروغ میگوی، تو بر این کار قادر نیستی، تو زبونتر و ضعیفتر از آنی که بتوانی این کار را انجام بدی. در این حال خالد ابن ولید از جا برخاست، شمشیرش را بیرون کشید و به امیر المؤمنین علیه السلام گفت به خدا قسم اگر بیعت نکنی تو را میکشم. امیرالمومنین علیه السلام به طرف او برخاستند، جلوی لباسش را گرفتند و او را به عقب پرتاب کردند، به طوری که او از پشت به زمین افتاد و شمشیر از دستش فرو افتاد. بله، پرتش کردن، از پشت به زمین افتاد، شمشیرم از دستش افتاد. نقل بعدی از امیرالمومنین علیه السلام است. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند شب که شد، ابوبکر و عمر سراغ خالد ابن ولید فرستادند. و گفتند ما می‌خواهیم موضوعی را پنهانی با تو در میان بگذاریم. به خاطر اطمینانی که به تو داریم آن را به تو واگذار کنیم. خالد گفت هر کاری میخواهید به من واگذار کنید چنین کنید، چون من مطیع فرمان شما هستم. لا اله الا الله. گفتند این پادشاهی و سلطنت تا زمانی که علی زنده است برای ما فایده ندارد. نشنیدی که به ما چه گفته است و چگونه با ما روبرو شده است؟ ما در امان نیستیم که او پنهانی به سوی خود دعوت کند. و عده‌ای به او پاسخ مثبت دهند و او بر علیه ما قیام کند. چرا که او شجاع‌ترین عرب است و ما هم نسبت به او این کارهایی که دیدی مرتکب شده ایم. تو دیدی که ما چه کارهایی انجام دادیم دیگه. و در حکومت پسر عمویش بر او غالب شدیم، در حالی که حقی در آن نداشتیم. فدک را هم از دست همسر او بیرون آوردیم. در این حال ابوبکر گفت وقتی نماز صبح را با مردم خواندم کنار علی بایست و شمشیرت همراهت باشد. وقتی من نماز را خواندم و سلام دادم گردن علی را بزن. امیرالمومنین علیه السلام دارن گزارش میده، می‌فرمایند خالد ابن ولید در حالی که شمشیرش را به کمر بسته بود کنار من به نماز ایستاد، ابوبکر هم به نماز ایستاد. اما ابوبکر از تصمیم خود پشیمان شد، در بین نماز پیش خودش مصلحت اندیشی کرد که چنین نکند، اما متحیر مانده بود و سلام نمی داد. به یه تعبیری انقدر نماز رو لفت داد، حضرت میگن تا آنجا که نزدیک بود آفتاب طلوع کند. حتی کادت شمس ان تطلع، آفتاب نزدیک بود طلوع بکند. ثم قال قبل ان يسلم، قبل از اینکه سلام نماز رو بده همجوری متحیر مونده و چیکار کنه، قبل از اینکه سلام نمازو بده یه جمله ای گفت، بعد نمازشو سلام داد. گفت لا تفعل ما امرتک ثم سلم. گفت نکن اون کاری که بهت گفته بودم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسن امیر میفهمن که من به خالد گفتم موضوع چی بود. خالد گفت به من دستور داده بود که وقتی سلام نماز رو داد گردن تو را بزنم. امیرالمومنین علیه السلام میگن من به خالد گفتم آیا چنین کاری رو میکردی؟ حالا این خبیث چنین دستور رو داده، حالا این تعبیر حضرت نیست. او کنت فاعلا، تو واقعا این کار رو میکردی؟ قال ای و ربی اذن لفعلت. گفت آری به خدا قسم اگر سلام میداد انجام میداد. اینم چند مطلبی راجع به خالد ابن ولید. البته در مجموعه هایی که راجع به اسلام ساخته اند که یکیش همین فیلم سینمایی الرساله است، خالد ابن ولید ایمان می آورد و در تاریخ هم یه همچین مطلبی بیان شده. البته بعد از این به اصطلاح و به ظاهر مسلمان شدنش هم جنایاتی کرده دیگه، در بد و ورود به مکه کسانی رو میکشه. خیلی خالد خبیثه، خیلی خبیثه. یه کارایی کرده که به هر حال بعضیش ممکنه بعضیاتون که اهل تاریخ مطالعه باشید بدانید، یه کارایی کرده که خود اهل سنت هم نمیتونن لاپوشونی کنن. بعضی از نااهلانشون که دیگه واقعا پدر و مادران صالحی نداشتن، سعی کردن خالد ابن ولید رو از بعضی از جنایاتی که در تاریخ انجام داده مبرا کنن، که با عزتون به نظر میرسه که اونم نتونستن که یعنی انقدر، یعنی آشکار فضاحت این کار که هر جوری خواستن درستش بکنن نشده، که دیگه حالا من جزئیاتشو خدمتتون توضیح ندهم. یکی از تکالیفمون برای جلسه آینده انشاءالله لعن بر خالد ابن ولید به نیت تقرب به امام زمان، به نیت تقرب به امیر المؤمنین، به نیت تقرب به حضرت زهرا. خالد ابن ولید خون کرده به دل پیغمبر و اهل بیت، واقعا خون کرد، به نیت تقرب به حجت‌های الهی، به نیت تقرب به درگاه خدا. انشالله بکوشیم. حالا اگه اجازه بدین من بگم حداقل 1000 مرتبه بزرگواران لعن کنن، حاجتاشون هم وسطای این همین لعنا بخوان. خدا انشالله به برکت این لعن و براءت از این دشمن امیرالمؤمنین، خدا حاجات همه این جمع رو، حاجات همه دوستان امیرالمؤمنین رو مرحمت بفرماید. در ادامه این بحث از کتاب شریف مکیال، جمله ای را مرحوم صاحب مکیال آورده است بعد از این نقل از کتاب شریف احتجاج. ایشون گفته که ممکن است سر نامگذاری حضرت حجت سلام الله علیه به قرآن عظیم همین باشد، از جهت اینکه به قرآن امر می کند و مردم را برخواندن و عمل به آن وامی دارد و مظهر و ترویج کننده آن است. تا اینجا ای کتاب شریف مکیال رو علامت بزنید که در این جلسه با همدیگه خواندیم. این بخش تمام نشد، این بخش رو با همدیگه تمام میکنیم. در اینجا به مناسبت بحث قرآن من دو روایت هم در فرصت کوتاهی که داریم خدمتتون تقدیم میکنم. روایت‌های دیگری که آماده کرده بودم در بحث قرآن رو هم جلسه بعد انشالله با همین بحث تکمیل میکنم. پس در واقع اگر بزرگوارانی میخواهند جایگاه این روایت ها رو بدانند که کجاست، بنای بنده این بوده است که اگر این بحث رو تمام کنیم، یعنی پایان شماره 8، این روایت ها را به عنوان روایاتی در توجه به قرآن بخوانیم تا در افزایش معرفت ما نسبت به روایات مربوط به قرآن مؤثر باشه. منتها به جهت اینکه الان اگر این بحث رو من تکمیل بکنم به خواندن اون روایات نمیرسیم، با اجازه شما دو تا روایت از اون چند تا روایت که میخواستیم پایان این شماره 8 بگیم الان عرض میکنم. بزرگواران هم اگر دوست داشتن کمک کنن به خانم سرکار، خانم مدرسی که دارن زحمت میکشن همه جلسات مکیال رو پیاده میکنند، شاید ایشون هم خوشحال بشن. البته نمیدونم که امثال بنده بتونیم مثلا این کارا رو برای ایشون انجام بدیم یا نه، ولی حالا به هر حال خانم مدرسی در هر دو گروه مجازی هستن، بزرگواران میتونن ازشون بپرسن اگه کمکی از دستشون برمیاد و تمایل داشتن کمک بفرماین. روایت اول از کتاب فضل القرآن کافی شریف، حدیث 11. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال، قرآن به بهترین شکل در یک صورتی، در یک چهره‌ای جلوه می کند و تجسم می یابد و در قیامت وارد می شود. یجیء القرآن فی احسن منظور الیه صورتا فیمر بالمسلمین فیقولون، از مسلمانان، از جمع مسلمانان، از گروه مسلمانان عبور میکند. اینا میگن هازا رجل مننا، ای از ماست. فیجاوزهم الی النبیین، اما قرآن عبور میکنه از اونها، در اونها باقی نمیماند تا به نبیین میرسد. فیقولون هو مننا، انبیا میگن این از ماست، این شکل و شمایل از ماست. فیجاوزهم الی الملائکه المقربین، اما قرآن با اون صورت و تمثیلی که خدای متعال به او بخشیده است، جلوه‌ای که خدا به او بخشیده، از انبیا هم عبور میکنه، میرسه به ملائکه مقربین. فیقولون هو مننا، اونام میگن این از ماست. چه بسا، در یکی از شهرها میخوندم راجع به این روایت که نوشته بود، چه بسا هر کدام از این صورتهایی که او پیدا میکنه وفق صورتهای اونهاییست که دارن، مثلا نورانیت اونها رو داره، جمال اونها رو داره، ولی از اونها میگذره. یعنی اونها اول فکر میکنن از اونهاست، به یه تعبیری گمان میکنند حقیقت این جلوه را یافته اند، ولی او از اونها هم عبور میکند. و جالبه که اینجا نام اهل بیت علیهم السلام نیامده، یعنی از اهل بیت عبور نکرده است. حتی ینتهی الی رب العزه جل و عز، تا میرسد به مقام قرب الهی، از اینها عبور میکنه. فیقول یا رب فلان ابن فلان، فلانی پسر فلانی، فلان خانوم فرزند فلانی، از معت حواجره و اسهرت لیله فی دار دنیا. این فلانی که من معرفیش میکنم روزهای گرم و سوزان رو تشنه مونده و در دنیا شبها رو بیداری کشیده، یعنی اهل روزه و عبادت شب بوده. و فلان ابن فلان لم ازم حواجره و لم اسهر لیله، اما دیگری نه تشنگی روز کشیده و نه بیداری شب. فیقول تعالی ادخلهم الجنه علی منازلهم، خدای متعال میفرماید که اونها رو وارد کن، اونهایی که خودشون رو به زحمت انداختن، اونها رو وارد کن به بهشت بر منزلهاشون. فیقوم فیتبعونه، برمیخیزد و اونها هم دنبالش را میفتن. فیقول للمؤمنین اقرأ ورقه، قرائت کنید بالا برید. فلیقرأ و یرقا، اینها قرائت میکنند و بالا میرند. حتی یبلغ کل رجل منهم منزلت حلتی هی لهو فینزلوها، اینها انقدر بالا میرن تا میرسن به اون خانه‌ای که، به اون جایگاهی که براشون مقدر شده بوده و براشون پسندیده شده بوده، در اونجا قرار میگیرن و نزول اجلال میکنن. خب این روایت حداقل به دو مطلبی که مربوط است به بحث ما و تمایل داریم که بهش توجه بکنیم اشاره میکنه. یکی به شفاعت قرآن و جایگاه قرآن و شفاعتگری قرآن که به صورت یک رجلی در قیامت آشکال میشه و درباره عده‌ای سخن میگوید، چه بسا اون عده در روز و شب انس بیشتری با قرآن داشتند. و نکته دوم این تعبیر اقرأ ورقه هست که روایات دیگری هم در این زمینه هست. وقتی بنا می شود که افراد در جایگاه خودشون قرار بگیرند، از اونها خواسته می شود که بخوانید و صعود کنید. می شود کسی در قرآن در دنیا قرآن نخوانده باشد، مراتب صعودش در آخرت با تلاوت قرآن باشه. می شود کسی اهل قرآن نباشه ولی مراتبش در قیامت با قرآن حاصل شده باشه. این باید در دنیا اهل قرآن بوده باشه و تلاوت کثیر در قرآن در درجات او در قیامت حتما مؤثر است، البته با فرض اصل پذیرش ولایت خدا و حجت‌های الهی. یعنی باید به تعبیری که پیش از این هم گفتیم، باید گذرنامه ورود به شهر ایمان و بهشت رو داشته باشه. بله، نه لزوماً اون تدبره لازم نیست، اون تدبره وجه نیکوی قرائته. ببینید اینو مشخص نکرده این روایت، ولی به نظر میرسه با بقیه روایات، حالا من این مجموعه روایاتو که خوندم این یه خود روشن‌تر میشه بر شما، ولی به نظر میرسه که با مجموعه روایت لزوماً حفظ نیست، انس با قرآن، کثرت قرائت با قرآن. خب حالا ولی این روایات بعدیشو که بگیم، چون راجب اشکال برکات قرآن هم صحبت کرده که اگر اینجوری قرآن بخوانید، اینجوری بشنوید، این برکت رو داره، اگه اینجوری باشه این برکت رو داره، شاید یه خورده روشن‌تر بشه. یعنی میدونید گاهی اوقات برای ما یک فضایی رو ترسیم میکنن، همون فضایی که در بخش قبل هم گفتیم صفر و صد میشه تو ذهن ما. یعنی یا باید قرآن با معرفت، با صحت تمام و با قرائت خیلی قشنگ، نمیدونم با وضوع، حتما با طهارت، با غسل، با لباس سفید، یه کاریش میکنن که دیگه عملا کسی نشینه پای قرآن. یا میگن آقا قرآن بالاخره اگر فرد اون طهارت اصلی را خدشه‌دار نکرده باشه، تلاوت قرآن دیگه در هر حالی که طرف بنشیند و قرآن بخواند خوب نیکو، حالا دوشم نگرفته باشه اشکال نگه نداره، با وضو بودن خوبه برای تلاوت قرآن. ولی حالا الان دل شما آمده است که برای مرحوم مادر بزرگتون یه سوره یاسین بخونید، حالا بشینیم بخونیم دیگه، الان تا بریم وضو بگیرین و مثلا بیاین برای بعضی ها دیگه مثلا یه سرم به گاز بزنین و یه سرم یه تلفن هم زنگ بزنه و تموم میشه. یعنی ما میگیم اون مراتب خیلی نیکوست اگر طی بشه، ولی اگر افراد به اون مراتب نرسند آیا نرن؟ یعنی واقعا اگه یه نفری همیشه چشمش خشکه.
ببخشید سلام استاد، ببخشید صدا ما داریم این استاد؟
بله بله
ببخشید تو کلمات رو زدم. در پیروه صحبتاتون من همیشه اینجوری میگم، چه سیب و مثل بالا تشبیه قرآن، البته مانند سیب میمونه، سیب وقتی میخوری تمام ویتامینهاش به بدن میرسه، حالا ممکن ندن این سیب که میخوری چه ویتامینهایی به بدن آدم میرسه، ولی این خاصیتاشو داره. حالا قرآن هم میتونیم بالا تشبیه اینجوری تشبیه کنیم، درست؟
البته مثالتون رو باید تکمیل کنیم، باید بگیم که بله یه حد اقلی از ویتامین ها از سیب منتقل می شود، ولی اگه بخواد همه بهره رو ببره باید با معرفت باشه. یعنی اینجوری نیست که هر کی هر جوری بخونه همه اون ویتامین ها رو بهره می بره، اینجوری نیست، ولی یه حد اقلی، یه بهره ای از تلاوت ظاهری قرآن می بره. منتها اگر کسی خودش رو از این تلاوت و قرائت محروم کنه به جهت اینکه تا من به فلان مدارج نرسم یا به فلان معرفت مثلا دیگه نباید این کار انجام بدم، این یه نوع وسوسه شیطانیه. روایت دومم بگم تمام. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن در کافی شریف هست، کتاب فضل القرآن باب فضل حامل القرآن، فرمودن الحافظ للقرآن، العامل به، حافظ قرآنی که اهل عمل به قرآن باشه. کلمه حافظ هم حالا توضیح میده. مع سفرت الکرام البرره، آیه ای در قرآن هست سوره مبارکه عبس، به ایدی سفره کرامن برره، یعنی فرشتگان الهی که سفیران خداوند هستند و فرشتگان اینگونه در قرآن توصیف شده اند، حافظ قرآنی که اهل عمل به قرآن باشه در رده اینهاست، با اینهاست، مع سفرت الکرام البرره، با فرشتگانی است که در این آیات توصیف شده اند و از اونها گفته شده. حافظ قرآن به نظر میرسد، از روایات اینجور به نظر میاد، مگر اینکه کسی یه تحقیقی بکنه جور دیگری اثبات کنه یا بیان بکنه، به نظر میرسد حافظ قرآن فقط محفوظ داشتن قرآن نیست. این حفظ سه تا شکل میتونه داشته باشه. حفظ لغت قرآن، همینی که ما از حفظ میفهمیم، لغات قرآن، کلمات قرآن، آیات مبارکات قرآن حفظ کن، یه معنای حفظه. معنای دوم حفظ انس با قرآنه، یعنی طرف محافظت از این گنجینه دارد. یکی از راه‌های محافظتش چیه؟ این انس است، هی بهش سر میزنه، هی دستمال میکنه، هی تمیزش میکنه، جاشو تنظیم میکنه، از اینجا بذاره اونجا جلو دست بچه‌ها نباشه، این نوعی حفظه. این انس میخواد، این رفت آمده با قرآن میخواد، این قرآن در کیف میخواد، قرآن در محل مراجعه میخواد. نوع دیگر حفظ که اتفاقا گاهی مورد غفلت قرار میگیرد، مراقبت از معنا و حقیقت قرآن است. یعنی مراقبت از انتقال نیکوی آیه ولایت، این نوعی حفظ قرآنه. چون اگر شما آیه ولایت را جوری توضیح بدید که اصلا فرقی نکنه با اینکه شما شیعه هستید یا پیرو مکتب خلفا هستید، اینو محافظت نکردید، اینو زایعش کردید. بعضی از کلاس های تفسیر قرآن آقایان یا خانم ها این گونه است. یعنی شما روزه انتهایی مجلس رو که حذف بکنید، نهایتاً چون مثلا ایام سید الشهدا یا ایام امیرالمومنین است، یکی دو تا جمله رو از وسطای منبر یا ابتدای منبر حذف بکنید، صلواتی که و آلهی و سلم دارد رو از کلام گوینده حذف کنید، هیچ فرقی بین تدریس این گوینده شیعه در ام القرای عالم اسلام با تدریس این فرد در مسجد مکی زاهدان یا در بین در مکه مکرمه نیست، هیچ فرقی نمیکنه. بعضیا که وسط صحبتشون هم یه دونه حاشیه نمیرن، یعنی بعضی از سخنرانی هایی که من شنیدم در تفسیر قرآن، فقط و فقط مگر یه جایی صلی الله علیه و آله و سلم گفته باشه که شما متوجه بشید ایشون شیعه است. تمام سخن تفسیر قرآنه ولی بوی تشیع نداره. این محافظت از قرآن نیست، این ضایع کردن مفاهیم قرآنه. مراجعه کنید سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، روایت داره اگه اشتباه نکنم حضرت صادق علیه السلام، حضرت میگن نصف این آیات در مدح و فضیلت امیرالمومنین علیه السلام و ما اهل بیت است، نیم از آیات راجب دشمنان ما و قاسبین حق ما و معاویه و امثال اینهاست. خب حالا یه نفر سوره محمد را تفسیر میکنه، یه دونه نام از امیرالمومنین نمیبره، یه مذمت هم از معاویه نمیکنه، این ضایع کردن سوره مبارکه محمد است صلی الله علیه و آله. پس حفظ سه نوع میتواند باشه: حفظ آیات و لغات، حفظ به معنای انس و مراقبت از انس با قرآن، و حفظ به معنای بزرگداشت مفاهیم قرآن و حقیقت قرآن، که به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن این قرآن هایی که بر سر می زدن رو دنبال نکنید، من حقیقت قرآنم. مراقبت از مفاهیم قرآن یعنی مراقبت از قدیر قرآن، یعنی مراقبت از امیرالمومنین قرآن، یعنی مراقبت از خاتم الانبیای قرآن، یعنی مراقبت از صاحب الزمان قرآن، یعنی مراقبت از فاطمه زهرای قرآن. ممکن است، نمیدانم، الان به یکی از ماها بگن دو تا دونه آیه راجب از زهرا بگو در قرآن آمده باشه. اولا ماها سوره کوثر رو بلدیم، شبسا بخانی دو تا سوره دیگه، دو تا آیه دیگه چی شد؟ نهایت دیگه بعضیا مستتا. کتاب داریم فاطمه زهرا فی القرآن، بسیار کتاب جالب قشنگ، تمام آیات قرآنی با روایاتش که راجب از زهراست، که این آیه از زهراست. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین الائمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. گرفتاری ها و کسالت های جسمی و روحی زیاده. با بزرگواران هم به شکلهای مختلف گاهی التماس دعا میگن، بنابراین برای رفع گره‌گشایی از کار همه دوستان امیرالمؤمنین خاصه حاضران حدود 60-70 نفره که حالا اسمشون تو لیست هست، حالا چقدر امروز تشریف دارن یا نه نمیدونم، خصوصا حاضران در این مجموعه جلسه، انشالله خدا از همهشون گره‌گشایی بکنه با گفتن لعنی که لعن هزار مرتبه که گفتیم انشالله برای هفته آینده به نیت تقرب به اهل بیت علیهم السلام، خاصه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و امام زمان، انشالله هزار مرتبه لعن بر خالد ابن ولید رو انجام بدهن بزرگوار. نکته دوم و تکلیف دوم که خیلی ما پیگیریش نمی کنیم، ولی بالاخره کسانی که الان مشغول ختم قرآنی نیستند، بعضی از بزرگواران الحمدلله چند تا ختم قرآن با هم مشغولند و قرآناشون علامت داره، کسانی که مشغول ختم قرآنی نیستند به احترام قرآن و عظمت قرآن و به امید شفاعت قرآن انشاءالله و شفاعت مبینان قرآن پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، یه ختم قرآنی رو برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه آغاز بکنند. اگر کسی ختم قرآنش تموم شد بگوید در گروه، هم دوستانشون خوشحال میشن، هم بعد وقت انشالله اگه منم یادم بود یه روایتی رو راجع به ختم قرآن کنندگان انشالله عرض میکنم، ولی شروع کنن، همت کنن به ختم قرآن انشالله به نیت سلامتی حضرت. پس این هم تکلیف دوم ما. برای شفای بیماری های جسمی و روحی از همه دوستان امیرالمؤمنین، خاصه کسانی که در جمع من دچار کسالتی شده اند یا الان کسالتی دارند، بچه هامون، همسرانمون، عزیزانمون اگر کسالتی دارن انشالله خدا برطرف بکنه کسالت رو، برکت صلوات و سوره حمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.
سلام استاد، ببخشید این کتاب بیبی فاطمه زهرا چی بود؟
فاطمه تو زهرا فی القرآن. فاطمه تو زهرا فی القرآن سرچ بکنید هست، فکر کنم پی دی افش هم باشه تو. بله. خواهش. اگر سوالی هست، اون ابتدایی بزرگواری می‌خواستن سوال بپرسن. اگر سوالی هست بفرمایید.
سلام استاد. اون موقعی که من سوال داشتم، حالا سوالی که من کنم شاید ناشی از خیلی پایین بودن سواد من باشه.
خواهش میکنم.
من اصلا روی این موضوع امروزی که شما مطرح کردین، روی ضرورت این موضوع برایم سوال پیش اومد که چه ضرورتی داره. ببین این مباحث شما برای اهل فن و اهل علم ضرورت داره، یعنی من اگر با چنین کسایی مواجه بشم به خودم شاید هیچ گونه این اجازه رو ندم که بخوام وارد این مباحث بشم که شک و در ذهن طرف بیشتر کنم، یا خواهم دیگه یا مراجعش میدم مثلا به اهل فن. اگر مباحثی در همین زمینه ها باشه که ما بتونیم در جامعه به نشر فضائل شیعه و ائمه بپردازیم، توی ذهن من اینجوری میاد، نمیدونم بگم شاید بهتره، نمیده
توضیح میدم الان. توضیح میدم الان براتون. ببینید خانم، ما فرضمون بر این است که متوسط کلاس ما، با توجه به این که من هم آمار سنی افراد رو گرفتم هم میزان تحصیلاتشون رو، فرضمون بر اینه که اکثر افراد کلاس ما، متوسط کلاس ما، افرادی اهل مراجعه به قرآن و روایت هستند و بخشی هم اهل ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، یعنی بالاخره تلاشگرند در این عرصه. یکی از اتفاقاتی که میافتد این است که ما با نیت خیر و خالص گاهی میخوام یه بحثی رو جایی مطرح کنیم، کسانی چون دو تا کتاب یا دو تا جزوه از ما بیشتر خوندند و یا چون شیطنتی در وجودشون هست ما رو به تنش میندازن. یعنی ما میخوایم یه بحث قشنگی بگیم، حالا ممکنه در ظاهر بگن مثلا مامان جون، عمه جون، خاله جون یه صحبتی گفت، ولی در باطن بگن بابا این بنده خدا اصلا خبر نداره از این حرفا. بنابراین ما به جایی که سطح گویش رو پایین بیاریم تا به یه نقطه‌ای برسیم که هممون برامون الان قابل استفاده است و همین الان میتونیم فردا صبح برای کسی بگیم، سطح گویش رو در یه جایی قرار میدیم که خودمون هم بکوشیم به اون نقطه نزدیک بشیم. یکی از نقطه هایی که ما باید بهش نزدیک بشیم توان توضیح روایاتی است که الان داریم از کتاب مکیال با هم میخونیم. شما بعد از، اگر خدا عمر بده و توفیق بده، بعد 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال هر چقدر توفیق پیدا میکنیم کتاب مکیال را تمام میخوانیم انشالله. خب ما در اون زمان که میگیم ما کتاب مکیال رو خوندیم، کتاب مکیال رو باز کنیم بعد نتونیم روایاتش رو توضیح بدیم و بعد به شبهه بیفتیم، بعد گیر کنیم، بعد کتاب مکیال رو به خواهرزادمون هدیه میدیم، خواهرزادمون دقیقا همین سفر رو باز میکنه میگه اه خاله، این که میگه قرآن یه چیزایی داشته الان نداره، یعنی قرآن تحریف شده. بعد دوتایی همچون قاشقی اندر عسل میشینیم میگیم خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. ما الان کاری که میکنیم اینه، داریم روایات این کتاب شریف را توضیح میدیم. بعضی جاها توضیحاتش سخت‌تره، بعضی جاها توضیحاتش سهل‌تره. اگر شما بگوید آقا مثلا اون جایی که سخت‌تره نگیم، خب همون نقصی پیش میاد که بالاخره ما یه کار داریم ناقص انجام میدیم. اگر بگیم آقا این الان برای من، برای فردا و پس فردای من اولویت نیست، میگم من میپذیرم. شما لطفاً و همگان، چون در حین بحث این توضیحو دادم، گفتم شما لازم نیست بحث رو برید برای کسی بگید، اما باید یاد بگیریم که روایات این گونه چه توضیحی داره. شما اصلی ترین، یعنی شخص شما اصلی ترین چیزی که از این بحث باید برای خودتون گرفته باشید اینه که من به راحتی نمیتوانم روایتی را که نمیفهمم یا احساس میکنم با یه مطلبی که در ذهنمه بگذارم کنار. این اصلی ترین چیزیه که شما بهش مبتلا این الان. هر جا وقت بعضی از گوینده ها واقعا اینجوری هم، یعنی بالای منبر نشسته میگه آقا مثلا روایت اینجوری. من یه بار توی چیز اتوبان چمران دیدم یه بنری زدن دو یه نقل قولی که مضمونش همین بود، خلاصه روایت ها رو بکوب به دیوار برو جلو. اصلی ترین چیزی که شما باید زیاد بگیرین اینه، روایت رو به راحتی نمیشه گذاشت کنار. دو، روایات را باید تلاش کرد با استفاده از در واقع علم اهل بیت، باید تلاش کرد روایات را توضیح داد و توجیه کرد. پس اگر روایاتی دیدیم که راجع به این بود که قرآن متفاوتی خوانده میشه یا یه نفر خدمت حضرت نشسته داره یه قرآن دیگه میخواند که تو کتاب مکیاله، یعنی همین کتابی که شما انشالله به افراد متعددی هدیه خواهید داد، تو همین کتابه، خب من باید اینو بتونم توضیح بدم. توضیحش چیه؟ باید اون ابتدای بحث رو اگر جایی شبهام داره دوباره 3 باره 5 باره بشنویم، منظم کنیم تو ذهنمون. ولی لزومی داره الان اینو به همه بگیم؟ نه. ولی برای شمایی که جویای علم و دانشید و میخواید کتاب مکیال رو بلش مسلط بشید و از برکات این کتاب بهره ببری، لازمه که شما روایات این کتاب را پس از پایان دوره مباحثه یا خانشش بتوانید توضیح بدید. توضیحش اینه. پس اگر شما بگید آقا من اصلا نه برای کسی توضیح میدم، نه این کتابو میخوام به کسی هدیه بدم، نه اصلا هیچ وقت میخوام مراجعه کنم، بالاترین داشته من چیه؟ میگم این است که با بحث امروز شما متوجه میشید روایاتی هست که در ظاهر با چیزایی که ما تو ذهنمونه یا بلدیم، تو ذهن خانم ناصری یه چیزی بوده است، الان این با او متضاد میشود. ما باید بتوانیم روایات رو توضیح بدیم، باید تلاش کنیم، باید بریم سراغ اهلش و این روایات رو بشنویم. ما نمیتونیم روایات رو به راحتی بذاریم کنار. اگر تناقضی در جایی پیدا کردیم باید بریم سراغ اهلش. تجمعی که من اهلش رو پیدا نکردم ولی روایت و خط نمیزنیم. سوال دیگر اگه هست بفهم. استاد
سلام علیکم.
سلام داره.
اشتی سوالم.
هم بفهم استاد.
استاد اونی که فرمودین که در مقابل پیروان مکتب خلفا که سوال میکنن که کجای قرآن نام حضرت علی علیه السلام اومده و یا اینکه چرا نیومده، خب پاسخو فرمودین. این خب یه سوال خیلی شایعه بین عموم مردم. حالا یه جورایی یا به ذهنشون رسیده یا بیشتر زبان‌ها انداختن این سوالو. خب ما قرار نیست که به بحث تحریف اشاره بکنیم که اشاره نمی‌کنیم.
بله.
باید بیایم مثلا بگیم که مثلا به تفاسیر روایی اشاره بکنیم. خب احتمالاً یه راه درسته. ولی باز از ما سوال می‌کنن که خب چرا مستقیم نیامد؟ چرا اینقدر پوشیده؟ چرا اینقدر پنهان؟ چرا حتی مثلا یک موردش هم آشکار را بیان نشده؟ اینو اگر لطف بفرمایید مقدار، چون میگم خیلی سوال دایه یه و اصلا کبرایی مثلا که اصلا آگاهی نسبت به مسائل خیلی ندارن، این سوال رو به هر حال به عنوان یه ایراد، به عنوان یه شبهه، به عنوان یک بهانه مطرح.
بله. ببینید اولا یه منبعی به شما معرفی بکنم، کتاب قرآن و قیامت آقای ضیاآبادی. توش یه بحث مفصلی راجبه، یعنی ایشون یه دلائلی را در این کتاب آورده است. ببخشید این کتاب قرآن و قیامت رو اگه من بدین شاید صفحش هم بتونم بگم. میتونیم بدین. یه دلائل متعددی رو آقای ضیاآبادی در پاسخ به این سوال آوردن. کتاب های دیگه هم هست که تو این زمینه بحث کرده باشن حتی با همین عنوان، ولی من در اینجا دو تا پیشنهاد میدم. بذارید من اول اینو براتون پیدا کنم بگم. در کتابی که من دارم از حدود صفحه 403 هست. بله صفحه 403 هست. بله یه قبلش هم نه سره. بله در واقع ایشون توضیح مفصلی دارن تحت مثلا عنوان سر رعایت ابهام در قرآن از صفحه 362، بعد بحث رو از صفحه 403 هم دوباره تکمیل میکنن. این مثلا به یه تعبیری صفحه ایست که هست. خب در این زمینه مطالبی هست، دلایلی آوردن، به وجوه مختلفی به این موضوع پرداختن. اما من دو تا نکته پس می‌خواستم بگم. یه نکته این که مراجعه به این قبیل کتاب‌ها دست شما رو بر استدلال‌های مختلف در این زمینه پرتر می‌کنه که شما هر جا لازم بود ببینید از کدوم بحثش می‌تونید استفاده کنید. یعنی هر جا ممکنه یه جواب بهتر بچسبه. ولی جواب خیلی راحت و آسان این است که به محض اینکه فرد میپرسه کجای قرآن فلان موضوع آمده است، شما میپرسید ببخشید نماز برای خدا یا برای پیغمبر خدا به نظر شما مهمه یا نه؟ قاعدتا میگن مهمه، حتی خودشون نخونن نمیگیم برای شما مهمه یا نه، میگن برای خدا و پیغمبر خدا به نظر شما مهمه یا نه. میگه بله. میگم کجای نماز اومده که نماز، کجای قرآن آمده که نماز صبح دو رکعته؟ یه جواب ساده و صریح و سلیسه. ببین ما الان با یه آدم لجباز اینجا نشستیم که هی بخواد اذیت کنه ما، اذیت کنیم ما. من میخوام بگیم وقتی طرف خیلی سریع میپرسه خیلی سریع هم جواب ده. کجا قرآن اومده نماز صبح دو رکعته؟ هر جایی قرآن اومده اونجا راجب زیارت امام حسین هم توضیح داد. وقتی چیزی در قرآن نیامده به معنای این است که نیست، یا به معنای این است که برای خدا مهم نیست. حتی من اون طرفشو میگم، آیا هر چه که در قرآن ذکر شده است نشان دهنده این است که این در دین بسیار امر مبتلا به و فراگیریه؟ ابدا. یه عنوانی و موضوعی هست در قرآن آمده، من توضیحش نمیدم، درباره یکی از وجوه طلاقه. به یه تعبیری، من به عقل ناقص خودم میگم، من گمان میکنم این خلاصه همکنون مثلا در کل جهان اسلام یه دونه مصداق نداشته باشه، گمانمه ها، حالا یه بحث فقهی داره و من تا خیلی بحثی نیست که بتونم بیان بکنم. اگر این وجه از طلاق بخواد صورت بگیره، یه آیه قرآن داره، ای به این معناست که این خیلی مبتلا به، خیلی گسترده است، این الان برای خدا متعال مهمه، مثلا دیگه مهمتر از این خدا بحثی نداشته مثلا در قرآن بیاره، به این معنا نیست. این که خدای متعال به چه حکمتی این آیه رو در قرآن آورده است و اون آیه رو نیاورده از خودش میدانه، ولی کسی میگه چرا این مضمون رو نیاورده، میگه خب اون مضمون هم نیاورده، به همون دلیل که این مضمون رو آورده، و اگر این مضمون را آورده، این مضمون مبتلا بهه. واقعا مگه چقدر این اتفاق میفته؟ خدا چند تا آیه راجع به مثلا ازدواج پیغمبر مثلا با همسر فرزند خانده‌شون داشته باشه. این الان خیلی مبتلا بهه. نه، حکمت خدا این بوده است که در راجع به این آیه، این موضوع چند آیه بیاوره، راجع به یکی نیاوره. ولی این مطلب ببینید از رویکردهای مختلف، مثلا همین کتاب قرآن و قیامت آقای ضیاءآبادی راجع به جمع‌آوری قرآن در زمان پیغمبر، بعد از زمان پیغمبر، اینا صحبت کرده، یه دیدگاهی ارائه کرد. ما دیدگاه‌ها رو می‌خوانیم، البته بنده حقیر سراپا تقصیر سعی می‌کنم اونهایی رو که فکر می‌کنم درست‌تره برداشتم رو و نتیجه تحقیقاتم رو تقدیم می‌کنم. هیچ جایی هم اعلام نمی کنم که حتما حرف مطلق است. روایت رو که می خونیم، آیه رو که می خوانیم، بله، ولی اگر توضیحی زیلش دادیم، اینا همش قابل خدشه و توضیح و منتها بحث علمی است. این هم یه توضیحی در برابر سوال شما.
خیلی متشکر،
در خدمتتونیم. اگر سوال دیگه هست بفرمایید. همه بزرگواران را به امام زمان می‌سپاریم.